When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
خانم بانی توو روی میز کارش یک کلاه قرمز روشن دید. وقتی این کلاه رو برداشت، شروع به خندیدن کرد. او متوجه شد همکارش برای اینکه باهاش شوخی بکنه، این کلاه رو روی میزش گذاشته. روی کلاه نوشته شده بود دوباره آمریکا رو پر افتخار و بزرگ خواهم کرد. خانم توو رئیس هیئت مدیره شرکت دوچرخه سواری جاینت هیچ علاقه به دونالد ترامپ و سیاستاش نداره. تعرفه هایی که ترامپ ایجاد کرده زنجیره تامین و عرضه شرکت جاینت رو مختل کرده و هزینه های این شرکت رو بالاتر برده. خانم توو که یه خانم 70 ساله و باسابقه است، خودش یه دوچرخه سوار کهنه کاره و میگه کار ترامپ نوعی مالیات بر دوچرخه سواری مردم به عنوان سالمترین فعالیت آدم هاست. شرکت جاینت تولید خودش رو در چین به شدت کاهش داده و تولید در تایوان رو جایگزین اون کرده. ما هیچ چاره‌ای نداشتیم. این جمله خانم تووه، اما خیلی از مدیران صنایع مختلف این جمله رو تکرار میکنن و شرکت جاینت تنها نیست. به تازگی تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های تجاری به آمریکا برگشتن و دولت آمریکا در سال 2018 دفتر سرمایه‌گذاری در تایوان رو تأسیس کرد و وعده داد شرکت‌هایی که بخوان از چین برن میتونن هزینه‌های جابجایی و تغییر محل شرکت و کارخونه‌های خودشون رو از طریق وام‌های کم‌بهره ارزون بدن. این دفعه تا امروز درخواست بیش از 150 تا شرکت رو دریافت کرد. سلام، من سینا موسوی هستم و شما دارین پادکست تیمچه پلاس رو گوش میکنین. این اپیزود دومین اپیزود از پرونده شرق آسیاست. در اپیزود قبلی از ببرهای آسیا گفتم و از اینکه چطور از غازهای پرنده تبدیل شدن به ببر آسیا. این قسمت یه ذره میخواییم عمیق‌تر و دیپ‌تر در موردش صحبت بکنیم و مشکلات امروزشون رو بررسی بکنیم. برگردیم بریم سراغ شرکت‌ها و جنگ تجاری ترامپ. شاید از اتفاقات اینجوری به نظر بیاد که تایوان و کشورهای دیگه ببر آسیا که در اپیزود قبلی در موردش صحبت کردم و اگه می‌خواید بیشتر در موردشون بدونید، پیشنهاد می‌کنم اول اپیزود قبل رو بشنوید. شاید فکر کنین که ببرای آسیا از این جنگ تجاری سود میبرن. سنگاپور، کره جنوبی و تا حدی تایوان در واقع تونستن بخشی از سهم چین از بازار آمریکا رو به چنگ بیارن. اما اشتباهه که فکر بکنین نتیجه جنگ تجاری آمریکا و چین به نفع ببرهای آسیا تموم میشه. جنگ تجاری ممکنه بعضی مواقع در حد جنگ کلاسیک بین کشورها آسیب‌زا باشه. جنگ‌ها در هر نوعی برای اقتصاد خوب نیستن و خیلی از اقتصاددانا اونا رو فاجعه میدونن. اما این جنگ تجاری سه تا چیز رو که ببرهای آسیا به اون وابسته هستن رو مختل کرد که بذار در موردش صحبت بکنیم. اولین چیزی که مختل میشه نظام تجارت جهانی بازه. شبکه‌های تولید مستقر در آسیا و چین بزرگترین بازار این کشورها هستند و تحلیلگران بانک گلدمن ساکس میگن که امسال 13 اقتصاد آسیا نتونستن از توانایی بالقوه خودشون به طور کامل استفاده بکنن. از 5 تا کشور آخر رتبه بندی اقتصادهای آسیایی ببرهای آسیا 4 تا رتبه رو برای خودشون کردن. طبیعیه که استحقاقهای تجاری اقتصاد ببرهای آسیا رو آشفته بکنه. به هر حال صادرات بیس و پایه و کانون رشد این کشورها بعد از جنگ جهانی دوم به شما میره. کره جنوبی کار خودش رو با تولید حلبی و نئوپان و پارچه شروع کرد. صادر کنندگان این کشور از اعتبارات ارزان و کم بهره و معافیت‌های مالیاتی و عوارض واردات و کاهش ارزش پول در سال 1964 سود بردند و پایه‌های کسب و کار خودشون رو محکم کردند. رئیس جمهور پارک چانگ هی از 1965 تا زمان ترورش در سال 1975 تقریبا هر ماه در جلسات کمیته ارتقای صادرات کشور کره جنوبی شرکت کرد. آقای چانگ هی نمونه کالاهای تولیدی رو میدید و نهارش رو همیشه با تجار و تولیدکنندگان میخورد و با اونها صحبت میکرد. وقتی در سال 1964 صادرات کره جنوبی از 100 میلیون دلار بالاتر رفت، رئیس جمهور کره جنوبی از خوشحالی به گریه افتاد و یک روز رو به نام روز صادرات تعریف و اون روز رو تعطیل ملی اعلام کرد. تایوان هم کار خودش رو با اعتبارات کم بهره و ارزون و معافیت‌های مالیاتی برای صادرکننده‌ها شروع کرد. کارآفرینا هم به زودی پیدا شدن. خانم تووو که اول اپیزود ازش صحبت کردم یادش میاد که عموش آقای کینگ لیو که شرکت دوچرخه سواری جاینت رو پایه‌گذاری کرده بود در سال 1972 با حیرت و شگفتی اعلام کرد به همکاراش که آمریکایی‌ها پول نقدشون رو به اینجا میارن که دوچرخه بخرن. آقای کینگ لیو مدیر عامل جاینت خیلی زود به خاطر حجم سفارشات زیادی که دریافت کرده بود فهمید نمیشه روی عرضه کنندگان محلی حساب کرد. تایرهای لاستیکی اونها به سادگی از چرخ خارج میشدن و قطعاتی که تولید میکردن زیاد با کیفیت نبود. پس همه جزیره تایوان رو گشت تا تولید کنندگان دیگر رو قانع کنه که در یک اتحاد استراتژیک با هم پیش برن و بهشون قول داد اگر همراه هم باشند روند سعودی و وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد. سنگاپور و هنگ کنگ اغلب بنادر صادرات و واردات در نظر گرفته میشن. اما زمانی مراکز اصلی تولیداتی بودند که به نیروی کار نیاز داشتن. در دهه 70 میلادی هنگ کنگ برای مدتی بزرگترین تولید کننده اسباب بازی در جهان بود. وقتی در سال 1965 سنگاپور به استقلال رسید، خودش رو تبدیل کرد به پایگاه تولید. از همون اول بین این دوتا کشور رقابت ایجاد شد. جنرال الکتریک آمریکا یکی از بزرگترین شکارهای سنگاپور بود. این شرکت به خاطر نگرانی از سرریز انقلاب فرهنگی چین به هنگ کنگ که اون موقع ماو داشت انجامش میداد، ترجیح داد کارخونه تولید رادیو ساعتی خودروهاش رو در دولت شهر سنگاپور بسازه. امروز با وجود اینکه ببرهای آسیا ثروتمندتر از قبل شدن، صادرات هنوز هم بخشی از دی ان ای اونهاست. انگیزه بخشی که دولت‌ها در سال‌های زیادی انجام دادن برای صادرات باعث شد صاحبان کسب و کارهای بلند پروازی به وجود بیان که سقفی هم برای خودشون نمی‌دیدن و همین موضوع باعث شده که شرکت‌ها و کسب و کارها در طول زمان بزرگتر بشن. بعد از 10 سال موفقیت در صنایع سبک، مقامات دولتی در کره جنوبی به سمت صنایع سنگین‌تری مثل کشتی سازی و مواد شیمیایی روی آوردن. تایوان برای تشویق صنایع پیشرفته مثل الکترونیک و صنایع نیمه هادی پارک‌های فناوری ایجاد کرد. سنگاپور در سال 1981 یک هیئت ملی کامپیوتر تشکیل داد تا کارگران صنایع هایتک یا فناوری بالا را آموزش بده. اوضاع در 20 سال گذشته عوض شده. خیلی از کشورها زمین بازی رو به چین باختن. اما سهم ببرهای آسیا از صادرات کالاهای تجاری جهان به طور یک نواخت تو این فاصله 10% بوده. این 10% کی عدد جالبی میشه؟ زمانی که ببینیم ژاپن به عنوان استاد و مربی ببرهای آسیا در مقایسه با 20 سال پیش سهمش نصف شده و امروز به 4% رسیده. این یعنی ببرهای آسیا تونستن خیلی کار سخت و بزرگی رو به سرانجام برسونن. ببرهای آسیا مثل خیلی از اقتصادهای ثروتمند دیگه بخشی از فرآیند محصول خودشون رو به چین منتقل کردن. بذارید مثال بزنم. شرکت فاکسکان که یه شرکت الکترونیکی تایوانیه و به خاطر تولید آیفون و خیلی از برندهای معروف تلفن همراه به شهرت رسیده، اولین کارخونه خودش رو در چین در سال 1988 افتتاح کرد. این شرکت اینقدر زودتر از همه رفت به چین که اگه از اهل فناوری بپرسین که فاکسکان رو یه شرکت چینی میدونن یا تایوانی، خیلی احتمال داره که بگن که شرکت چینیه، اصلا یادشون نمیاد که تایوانیه. فاکسکان اینقدر موفق بوده و بزرگ شده که بعد از گذشت 30 سال حدود 1 میلیون نفر رو استخدام کرده. ببرهای آسیا اما همزمان با انتقال کارهای سطح پایین خودشون به چین، مسیر سعودی دیگه ای رو پیش گرفتن. کره جنوبی امروز بزرگترین تولید کننده تراشه های حافظه در جهانه. تایوان بزرگترین ظرفیت نیمه رسانه ها، ظرفیت چیپ های نیمه رسانه ها رو داره و در نتیجه هر دو کشور بیش از 12% تقاضای نهایی چین برای محصولات الکترونیکی و کامپیوتری رو تامین میکنن. جالب بدونین تقاضای چین برای محصولات این دوتا کشور 2 برابر بیشتر از تقاضای بقیه که شرکت ها و کشور هاست. و بخوام ساده بگم این موضوع رو، کارهای گل رو دادن به چین انجام بده، خودشون رفتن تولید محصولاتی انجام دادن که چین نمیتونه تولید بکنه و فناوری بسیار بالای نیاز داره و البته سرمایه‌گذاری زیاد. به نظر میرسه که ببرهای آسیا با خوشحالی سوار قطار رشد چین شدن. با جمع شدن شرکت ها و کسب و کارها در چین، آسیا منطقه تولید قوی تری شده. بین سالهای 2000 تا 2016 سهم آسیا در تجارت جهانی در بخش قطعات از 19% به 30% افزایش پیدا کرد. 4 بندر از 7 بندر شلوغ کانتینری جهان در سرزمین اصلی چین و 3 بندر دیگه هم در سنگاپور و بوسان کره جنوبی و هنگ کنگ. سنگاپور و هنگ کنگ هر دو نقش خودشون رو به عنوان مراکز مدیریت کارخانجات آسیایی تقویت کردن. بیش از 4000 شرکت دفتر اصلی خودشون رو در سنگاپور باز کردن تا روی منطقه جنوب شرق آسیا و تولیداتشون در اون منطقه نظارت داشته باشن. این تعداد در هنگ کنگ کمتر از سنگاپوره و حدود 1500 تاست. اما هنگ کنگ در جذب شرکت‌های چینی به بازار بورس خودش خیلی موفق‌تر از سنگاپور کار کرد. برای اینکه متوجه بشین چقدر موفق عمل کرده، بذارید یه ذره عدد بهتون بگم. ارزش بازار بورس کل منطقه شرق آسیا 4 تریلیون دلار. یعنی 4000 میلیارد دلار. در حالی که ارزش بورس هنگ کنگ حدود 700 میلیارد دلاره، یعنی تقریبا 1/4. با این حال ارتباطات زیاد با چینی ها علاوه بر جنبه مثبت ممکنه باعث آسیب به این کشورها بشه. تو اپیزود قبلی گفتم یکی از چالش‌های کشورهای ببر آسیا حفظ تعادل یا حتی دور شدن از چینه. جنگ تجاری که آمریکا با هدف آسیب زدن به چین داره انجام میده، ممکنه خیلی به ببر آسیا که خیلی جهت‌ها کوچکتر هستن آسیب بزنه. ارزش صادرات در چین حدود 20% تولید ناخالص این کشوره. اما همین عدد در کره جنوبی 45%، در تایوان 65%، سنگاپور و هنگ کنگ 200% تولید ناخالص داخلیشون رو دارن صادرات میکنن و اگه ضربه‌ای به این صادرات وارد بشه یعنی یه مشکل خیلی بزرگ. تاکتیکای ترامپ برای پاره کردن زنجیره عرضه یه خطر خیلی بزرگ برای ببر آسیا میسازه. این 4 تا کشور برای خیلی از مواد اولیه و حالا نیازمندی‌هاشون نیاز دارن به واردات و در صورت شکست شدن زنجیره آسیب زیادی می‌بینن. این تازه سمت وارداته. این کشورها مشتری‌های زیادی هم دارن که خیلی‌هاشون به آمریکا اعتماد ندارن. کارخانه‌های تولید تراشه در تایوان هم برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی مثل اپل و خیلی شرکت‌های دیگه تراشه تولید میکنن، هم برای قول مخابراتی چین هواوی که آمریکا اعتقاد داره از تراشه ها برای جاسوسی استفاده میکنن. تایوانی ها میگن ما برای همه تولید میکنیم، فرقی نمیکنه مشتری های ما چینی باشن یا آمریکایی. ببر آسیا در جنگ بین چین و آمریکا چند تا گزینه دارن. یکی اینه که مشتریان و محصولاتشون رو تنوع بدن تا در صورتی که یکی از مشتریاشون از بین رفت یا ضربه خورد مشکلی پیدا نکنه. تایوان مدت‌ها قبل به شرکت‌ها توصیه کرده بود که علاوه بر چین به بازارهای نوظهور دیگه هم توجه بکنه. دولت کره جنوبی نشون داده که علاقه داره دامنه وسیع‌تری از کالاها رو برای تولید در نظر بگیره و در تازه‌ترین رویداد روز تجارت رئیس جمهور کره جنوبی از صنایع جدید مثل تولید وسایل نقلیه برقی و ربات‌ها تمجید کرد. راه دیگه اینه که نظم تجارت جهانی رو دوباره منسجم بکنن. ببرهای آسیا تا قبل از سال 2000 فقط تو 5 تا توافقنامه تجاری منطقه‌ای شرکت داشتن. امروز این عدد شده 49 پیمان. سنگاپور یکی از بانیان پیمان مشارکت فرااقیانوسی بود. پیمانی که هدفش اتصال آمریکا، ژاپن و 10 کشور حاشیه اقیانوس آرام و رقیب اونها یعنی پیمان مشارکت اقتصاد جامعه منطقه‌ای با حضور چین. همچنین سنگاپور در بین کشورهایی که تلاش می‌کنن با آشتی دادن چین و آمریکا همچنان سازمان تجارت جهانی رو سرپا نگه دارن. اگه بخوایم صادق باشیم، اختلافات و درگیری‌ها بین آمریکا و چین اینقدر عمیقه که ببرهای آسیا توانایی جلوگیری از مناقشه بین این دو تا کشور رو ندارن. بیشترین خطرات از این درگیری‌ها هم متوجه هنگ کنگ. در قانون آمریکا، هنگ کنگ یک منطقه گمرکی جدا از چین شناخته میشه. اما به نظر میرسه برخی از شرکت‌های چینی محصولاتشون رو از طریق مسیر هنگ کنگ به آمریکا صادر می‌کنن و یه جوری دور می‌زنن و این ممکنه باعث بشه آمریکا در مورد کالاهایی که از سمت هنگ کنگ میاد سختگیری بیشتری بکنه در آینده. البته همه مشکلات آسیا از بیرون این کشورها نیست، بین این کشورها هم درگیری زیادی وجود داره. درگیری بین کره جنوبی و تایوان که ریشه اون از زمان اشغال کره توسط ژاپن در نیمه اول قرن 20 و قبل از جنگ جهانی اول حتی برمیگرده، کم کم تبدیل شده به جدال تجاری قرن 21. ژاپن فروش مواد اولیه ضروری برای تولید تراشه‌های نیمه هادی به کره جنوبی رو محدود کرده تا شرکت‌های کره توان رقابت با شرکت‌های ژاپنی رو نداشته باشند. در نهایت آشفتگی و چنددستگی باعث شد تا شرکت‌ها نتونن به راحتی بفهمن که در کجای کار هستن و با چه کسی تجارت می‌کنن. خانم توو در شرکت جاینت به این نتیجه رسیده که شرکت‌ها باید اون چیزی رو بچسبن که از عهده کنترل اون برمیاد. ایشون میگن که ما باید روی کارایی و خودکارسازی صنایع متمرکز بشیم. ببرای آسیا در جستجو برای کارایی بهتر با هم شریک هستند، حتی اگر روی دیدن همدیگر رو در قالب حالا رقابت نداشته باشند. اما همه این عقیده رو دارن که اتوماسیون صنایع یکی از راه‌های رسیدن به کارایی بالاتره. اما راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره و تلاش می‌کنن زودتر از بقیه به این راه‌ها برسن. چیزی که شنیدین پادکست تیمچه پلاس بود. این اپیزود قسمت دوم پرونده شهر آسیا. ممنونم که وقت گذاشتین این پادکست رو شنیدین. اگه کسی رو میشناسین که این پادکست براش جذابه، تیمچه رو بهش معرفی کنین. خواهش میکنم که در هر کجا که این پادکست رو میشنوین لایک و کامنت برای من بذارین. نظرات شما باعث میشه که بتونم بهتر برنامه بسازم. پس تا دو هفته دیگه فعلا خداحافظ تا قسمت بعدی.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.